أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بحثمون در باره تعقب آن به زمیری بود که یرجع الی بعض افراده اجمالا دو قول گفته شد. قول اول از مرحوم آخوند به نقلی و به تفسیر عبارت اخرى که ایشون گفتن به صالت العموم تمسک میکنیم و اون مرجع زمیری رو بر عموم خودش باقی میداریم. قول دوم از آقای خویی که میفهمیدن اصل عدم استخدامه و اون عام بر عموم خودش باقی نخواهد بود، که انهو تخصیص خواهد خود. معنای حرفای خویی این میشه که انهو عام تخصیص میخوره. این فرمایش ایشون. مقابل فرمایش آقای خویی دو تا جواب بود. جواب اول رو قبلا خودش بهش اشاره کردیم. جواب اول که قبلا بهش اشاره کردیم این بود، گفتیم این اصالت عدم استخدامی که شما فرمودید اصلا مجرا نداره به دید عرف، به دید ما مجرا نداره، چون ما میگیم اصل عدم استخدام از اصول لفظیه است، عند شک فی المراد جاری میشن اصول لفظیه، نه برای تبیین کیفیت اصطلاح این استعمال، برای بیان کیفیت استعمال ما اصل اینجا جاری نمی کنه. این برای تبیین اصطلاح جاییه که ما شک در مراد داشته باشیم. اینجا مراد مشخصه، میدونیم از عام، از اون ضمیر، همون حس خاصه اراده شده، ما حس خاصه میدونیم ازش اراده شده، بعضی از افراد عام اراده شده، پس شک در مراد نداریم که بخوایم دمش اصل عدم استخدام جاری کنیم. فقط اصل عدم استخدام اینجا به درد این میخوره که ما ببینیم در اون عام ما چی اراده شده. اصل عدم استخدام شما نسبت به ضمیر دارید جاری میکنید، اصل عدم استخدام رو در ضمیر دارید جاری میکنید. وقتی که اصل عدم استخدام تو ضمیر جاری میشه، در ضمیر شک در مرادی نیست. این جوابی که به ایشون گفتیم، یعنی کلن گفتیم مجرای اصول لفظی یه شک در مراده، در ضمیر که شما میخواد اصل عدم استخدام جاری کنید شک در مراد نجارید. لعل لقائلن که به دفاع از آقای خویی حرفی بزنه که ما تو جزوه ننوشتیم، این روش یه تأمل کنید ببینید این حرف جا داره یا نه. لقائلن ای یقول که اینجا مورد شک در مراد، تقریر دیگه ای باید بکنید شما تا اینجا برگرده به شک در مراد. مجرا داره ساعت عدم استخدام، چرا میگید نجرا داره؟ شما دارید مراد از عام رو اینجا تبیین میکنید. وقتی که قائل شدیم به اصل عدم استخدام، مراد عام داره تبیین میشه، ما درش مراد عام شک داریم، نمیدونیم که محفوف به قرینه است، یعنی محفوف به یک محتمل و قرینه است، نمیدونیم اون قرینه شده برای اینکه از این عام بعضی از افرادش اراده بشه یا اینکه از این عام جمعی افرادش اراده میشه. پس به هر حال ما شک در مراد داریم که اصل عدم استخدام رو جاری میکنیم. الانم مورد ما شک در مراده. لعل این ایراد بشه و دوباره مثل مرحوم آخوند به این ایرادی که یعنی دفاع خویی از نظریه خودش جواب بده. حالا ما این ایراد و جواب رو نیوردیم، شما خود هم رو ایراد فکر کنید، ایراد خوبی میتونه بوده باشه. ظاهرش اینه که اصل عدم است، اصلا مسئله استخدام یکی از محسنات بدیع بوده در علم معانی بیان ذکر شده، منحصرا هم موردش این نبوده، بلکه اصلا مورد معروفش این بوده. مثلا گاهی وقتا میدیدید یک کلمه یو میآوردن دو تا معنا داشته، این گفتن استخدام کردش، کلمه دو تا معنا داشته، یه ضمیر برمیگشته به این به اعتبار یه معناش، یه ضمیر دیگه برمیگشته به همین کلمه به اعتبار یه معنای دیگه‌اش، اینا هم گفتن استخدام. یعنی هر کدوم یکی از معانی این لفظ استخدام می‌کردن، به خدمت می‌گرفتن. یه لفظ بوده مثلا دو تا معنا داشته، مثلا گفتن العینین، یه جا برمیگشته ضمیر به کلمه العین، مثلا فرض کنید فلان العین ضمیر برمیگشته، شما فهمیدید اینجا ضمیر ازش اراده معنای طلا و جور چیزا شده. مثلا میگفته که و اون رو من میفروشم و مثلا چنین میکنم و چنین میکنم. بعد دوباره دیدی تو ادامه شعر دوباره یه ضمیری برمیگشت به همین کلمه العین، بعد میگفتش که مثلا چنان جاری میشه که و او چنان جاری میشه که کندهو رودخانه یه در کوهساران مثلا از یه حرفا. این عین دو جور ضمیر بهش برگشته، تو یه مصرع به یه معنا، توی یه مصرع دیگه‌ای به یه معنای دیگه‌ای. یعنی تو سه تا بیت، بیت اول مرجع ضمیر رو داره، بیت دوم و بیت سوم هر کدوم می‌بینید برمیگرده ضمیر مشتبه بر ضمیری هست که برمیگرده به اون مثلا فرض کنید کلمه‌ای که در بیت اول به یک معنای خاصی. ببینید هر کدومشون یه معنایی به استخدام می‌گرفتن. یه اصل قضیه استخدام مصادیق مختلف داشته، یکی از مصادیقش به عنوان محسنات و شاهکارهای ادبی بوده. حالا اینجا هم شما میبینید اینم یک نوع استخدامه، مرجع ضمیر اومده. حالا جز محسنات ادبی دیگه اینجوری نیست، از اون محسنات ادبی که تو از بحث استخدام تو مانو بایان میگفتن نیست، ضمیری اومده برمیگرده به آنه به بعضی از افرادش. یعنی اگر یه کسی نیاد بگید از مقبهات ادبیه، بعید میدونم به این خصوص زیاد از محسنات ادبیه. یا خیلی چه نوع مثلا چرا اینجوری ممکنه کسی ایراد بگیره؟ البته شاید تو بعضی از جاهای لطائفی داشته باشه، یعنی این نمیست که بگید مقبهات ادبیه، گاهی وقتی یک لطائفی داره، یعنی اشاره به یک نکته های توش داره، یه لطفایی هم داره. این نیست که بیافت کنید بگید آخه اینجا دیگه چه محسنات ادبی داره، آقا قشنگ مثل خود آب می آورده. نه، گاهی وقتی یک نکته های ظرافت هایی داره، یه قرائنی هستش که شارع داره اشاره میکنه که این خودت میفهمی من دارم چی میگم. این خودش باز یه لطائفی گاهی داره.
جای سوال باز میشه، این های بیشتر دقت میشه، رفت
و برگست زیادتن
میشه، به محصول نجوم میشه.
حالا غیر از این، بله اینا هم هست، اما باز غیر از این شاید به وقت تو خود کلام هم مورد تا مورد فرق میکنه. تو کلام هم یک لطافتی هست که اینجور تعبیر آوردن، یعنی خود کلمات هم گاهی وقتی یک لطافت های خاصی توش هست، یعنی قرائنی هست که توش به این صورت آوردن. پس بنابراین این استخدامی که در اینجا وارد شده، حالا ما الان اینو داریم صحبت میکنیم، از اون استخداما نیستش که دو تا معنا باشه که استعمال لفظ در دو معنا بشه که به اعتبار دو تا ضمیر. این از نوع دیگه ای از استخدامه که به یک قرینه شما دارید چیکار میکنید، ضمیر رو نسبت به بعضی از افراد استفاده میکنید. حالا ما در اینجا تو این مورد دو تا فرض اینه که دو تا حکم داریم و دو تا جمله داریم. این اصل عدم استخدام رو نسبت به اون جمله اول داریم به کار بریم، نسبت به جمله دوم. ما الان درسته که شما وقتی بحث رو میکشونید تو جمله اول میگید که ما نسبت به عموم، نسبت به بقاش بر عموم شک داریم، اینو بحث میکشونید تو جمله ساعت عموم داشتیم در جواب شک. اما بحث اینه که اصل عدم استخدام نسبت به جمله اول جاری میشه یا نسبت به اون ضمیر، نسبت به ضمیر جاری میشه. اصل عدم استخدام یک اصل لفظیه که نسبت به اون جمله اولا داره جاری میشه، نه نسبت به جمله ثانیه. و ما مرادمون از جمله اولا مشخصه. لعل باز دوباره کسی دفاع بکنه یه انقلت دیگه ای به یا و اصل عدم استخدام رابطه بین دو طرفه، مالی یه جمله نیست. این باز حرف قشنگ، این هم باز دوباره یه دفاع ازای خویی. چرا؟ چون فرض اینه که مسئله استخدام دو طرف داره، یک طرفش تو یک جمله است، تو محسنات بدیهی هم همینجور بوده، مثلا تو بیت سوم ضمیر برمیگشته به بیت اول، اما به اعتبار یک معنای دیگه، یعنی ضمیر یک معنای دیگه از معانی عین رو در بیت اول استخدام میکرده. پس اصل عدم استخدام یک اصل لفظیه که گاهی بر خارج از یک جمله بین دو تا جمله جاری میشه. این حرف اگر بزنن، این حرف خیلی قویه، این حرف هم خیلی قویه، یعنی مقابل این دفاع که آقا این مالی یه جمله بود، این حرف خیلی قویه. اصلا عدم استخدام مالی یه جمله نیست، مالی دو تا جمله است. وقتی مالی دو تا جمله بود، اندشک که در مراد در چنین جایی ما میگیم اصلا عدم استخدام جاری میشه. اصلا مجرا داره، مجرا شک در مراده، ما هم شک در مراد داریم و این تقریر میان جاری میکنن. مجرای اصل لفظی شک در مراد، اینجا در شک در مراد این اصل عدم استخدام جاری میشه. یه حرف روش فکر کنید، یعنی اصل عدم استخدام رو میتونه تغییر بکنه به نحوی که این اصل عدم استخدام مال دو تا جمله است، شکی در مراد، در مسئله شکی در مراد داره جاری میشه. شاید در جواب این اشکال دوم که اینجا هم شک در مراده و اصل عدم استخدام در بیش از یک جمله جاری میشه جوابی داده بشه. ببینید شاید این جواب داده بشه که اون جواب دوم هم لعل ناظر به این قضیه است، در اونجا بیان اینطور بیان کنن، بگن که ما یه وقتی که فی نفسه در یک به اصطلاح امری شک داریم، در یک معنای شک داریم، ما مثلا در مسئله معنای عموم شک داریم، اصالت العموم ناظر به این مسئله است، دلالت بر عموم میکنه. یه وقتی که ما در معنای حقیقی یا مجازی یک چیزی شک داریم، اصالت الحقیقه میاد ناظر به خصوص این مسئله است، به خصوص این مسئله است ناظره و میاد در اینجا جاری میشه و شک در مراد رو مشخص میکنه. یه وقتی که ما میریم یک اصلی رو از یه جای دیگه میاریم، لازمه این که بگیم این ضمیر، لازمه این که بگیم، این خیلی جواب دقت کنید، لازمه این که بگیم ضمیر تطابق با مرجعش داشته اینه که این مرجعش چی باشه؟ مخصص باشه، خاص باشه، اون کل متعلقات نبوده باشن، درسته؟ لازمش اینه، خودش ناظر به این نیست ابتداعا، لازمه تطابق جو اصل عدم استطلاب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این ضمیر با مرجع تطابق داره، لازمه این مسئله تطابقه، درسته؟ یادتونه اصل سببی و مسببی و ما اینجا گفتیم اصل سببی داریم، اینجا گفتیم اصل مسببی داریم. مثلا فرض کنید که توی پله یکی تو پله مقدم بود، یکی تو پله مؤخر بود، اونی که تو پله مقدم بود می اومد جاری می شد موضوع برای اصلی که تو پله متأخر بود دیگه باقی نمی گذاشت. یادتونه این مسئله رو؟ اصلی می اومد جاری می شد توی مسئله ای، وقتی میگفتیم این مقدمه، مثلا اصل موضوعی بر اصل حکمی همیشه مقدم بود، یادتونه؟ چرا؟ چون اصل موضوعی میمد موضوع تنقیل میکرد دیگه، حکم چیه؟ دیگه اصل حکمی ما جاری نمیکردیم، مثلا به این استصحاب موضوعی و حکمی ما شک داشتیم، استصحاب حکمی جاری کنیم، استصحاب موضوعی و استصحاب موضوعی میمد موضوع تنقیل میکرد دست شما میداد دیگه شک برطرف میشد، دیگه نوبت به این نمیرسید که ما استصحاب حکمی میخوایم جاری کنیم، درسته یا نه؟ گفتیم استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی چیه؟ مقدمه. حالا مثلا گفتن حاکمه، گفتن وارده، بعض وقتا مثلا از باب ورود میشد موضوع رو از بین میبرد، اینجا اصالت العموم موضوع شک در مراد و بلا اصل عدم استخدام از بین میبره، مقدمه. ببینید مخصوص خود اون المتلقاته، در حالی که اصل عدم استخدام یه رابطه ایست بین این ضمیر و مرجع ضمیر، درست یا نه؟ ناظر به خصوص اون تله یه طرف که نیستش، که ناظر به خصوص معنای العلماء نیست، ناظر به مسئله اینه که حالا بعد از علما یا بعد از المتلقات یه ضمیر اومده، ما میگیم اصل اینه که این ضمیر تطابق با مرجعش داشته باشه، درسته؟ ربط داره بین این ضمیر و اون مرجع ضمیر. اما بعد اگر واقعا این اصل عدم استخدام جاری بشه، لازمش اینه، لازمی اصل عدم استخدام اینه که اون المتلقات تخصیص بخوره به المتلقات به طلاق رجعی، لازمش هم اینه، اما ناظر ابتداعاً به چی؟ به اون مسئله ضمیر و تطابقش با مرجع ضمیر. ما در رتبه مقدم اصل ساعت العمومو که نسبت به المتلقات جاری کردیم در جمله اول، که هم تقدم داره در مسئله جمله سنجی، در مسئله جمل اون جمله اوله، مثل اصل موضوعی حکمی که موضوع مقدمه بر حکم، این تقدم بر او داره، یعنی مرجع ضمیر تقدم رتبی داره بر ضمیری که بهش برمیگرده، هم از این جهت تقدم داره، هم از این جهت خود اصلا تقدم داره، اون ساعت اون ناظر به خود معنای المتلقات، این اصل عدم استخدام ناظر به معنا نیست، ناظر به تطابق بین ضمیر و مرجعه، پس بنابراین از دو جهت تقدم داره. وقتی او جاری شد شکی در مراد از بین میبره، شما که اومدید سراغ اصل عدم استخدام شکی در مراد ندارید. این خیلی تقریری که برای آقای خویی کردم تقریر طبیعی بود، یعنی انصافا آقای خویی از اون تقریر میشد استفاده کنه که بیا آقای اینجا هم شکی در مراده. میتونید حالا تو جزو بگم شما فوق‌العاده این تعبیر تعبیر خوبی، این دفاع قوی از آقای خویی، اما در این حال این جوابم جواب بسیار قویه. به این فرمایش اصالت
العموم
درست میکنه، اصالت العموم ظهور در عموم رو میگه حجت هست،
ظهور درست میکنه، اما این یکی مراد جدی رو هنوز برای ما مشکوکه.
بله
اون اصالت عدم استخدام
بله
اینجا برای ما مراد جدی تبیین میکنه.
درست،
یعنی احتمال داره از جهت اهمیت فقط صرف مراد استعمالی برای ما درست میکنه اصالت ظهور، این مراد جدی درست میکنه.
یعنی اصالت العموم،
اصالت العموم
اینجا دیگه اینجا
درست میکنه، میفرمایید که این
ما تو مورد
عامش استعمال شده، اصالت العموم همین درست میکنه دیگه، چون از شعب اصالت ظهور. یعنی این لفظ ظهور در عامش داره،
بناء عقلا عمل بر ظهوره.
اگر قیمه باید متصدیش بشه، اما این عدم اصل عدم استخدام این برای ما داره مراد جدی تبیین میشه.
نه این مراد جدی اینه، نه داره فقط تطابق رو میگه. ببینید حرف اولیشون، حرف اولی اصالت العموم صحبت از ظهوره که عقلا به این ظهور عمل میکنن، اصالت عدم استخدام اینه که این زمین باید به مرجعش تطابق داشته باشه. اصلا مسئله اولیش مسئله مراد نیست، تفسیر نیست، تطابق. در همین میگیم اصل سببی و مسببی میشه. پس یه انقل قبل اون فتح السلام زالک یلاحظ علی صفحه 367 اونجا بنویسید انقل ان اصالت عدم الاستخدام ایزن تجری هنا لشک فی المراد من مرجع الضمیر، لأن إصالة عدم الاستخدام لا تجري بالنسبة إلى الجملة الثانية المشتملة على الزمير، بل تجري بالنسبة إلى الجملتين، أي الجملة الأولى المشتملة على ملجأ الزمير والجملة الثانية المشتملة على نفس الزمير، فإن إصالة عدم الاستخدام بلسانه ناظرة إلى تطابق الزمير ومرجعه، ولازم ذلك هو أن تكون مبينة لمعنى مرجع الزمير ورافعة للشك في المراد منه. این انقلت قلتو ان هنا اصلان احدهما سببی و الاخرى مسببی، فان اصالت العموم ناظرتون الى خصوص مرجع الضمیر المذکور فی الجملت الاولا فهیه متقدمتون علا اصالت عدم الاستخدام به وجهین الوجه الاول ان الجملة الاولى تتقدم على الثانية في الترتيب الوجه الثاني ان إصالة العموم ناظرة الى تفسير المعنى عند الشك في المراد ولكن إصالة عدم الاستخدام ليست ناظرة الى المعنى ابتداعا بل هي ناظرة الى تطابق الضمیر و مرجعه و لازم ذلك هو تبیین المعنى المراد من مرجع الضمیر و حین اذن اذا جرت إصالة العموم ينتفي الشك في المعنى المراد من مرجع الضمير فلا يبقى شكا بالنسبة إلى المعنى المراد وحينئذ ينتفي موضوع جريان إصالة الاستخدام لأن موضوع الأصل اللفظي الشك في المراد فلا مجرى لإصالة عدم الاستخدام بعد جريان إصالة العموم. این به نظرم یه اشکال و جواب خیلی قویه نسبت به فرمایش های خویی، یعنی اون اشکال بسیار قویه که حرف های خویی رو خیلی قوی میتونه به کرسی بشونه و در دفاع خیلی خوبی میتونه بوده باشه و واقعا هم حرف خوبی هم هست، یعنی اصالت عدم استخدام اگر ما در نظر بگیریم ناظر به معنا، اگر ما بخوایم در نظر بگیریم شک در مراد از مرجع ضمیر هم برمی داره دیگه، ولی کن اصل سببی و مسببی درست میکنیم، با این اصل سببی و مسببی دیگه ناظر نمیتون بشه. پس علی‌الظاهر حرف آقای خویی با تمام عظمت و احترامی که آقای خویی دارن توی اینجا مورد قبول نیست و غالب تخصیص نمیشیم. یعنی این خلاصه و چکیده حرف بود منتها با این بیان جدید. شما بین دو تا مسلک گیر بودیم، حرف اصالت العموم رو بگیریم یا حرف اصالت الاستخدام. قول اول تو ضمن کلام آقای آخوند بعد به تفسیر اولش بیان شده بود، منتها خویی که از اعلام این عوام هستن و اعلام الان شاگرداشونن اینجوری اومدن مطرح کردن و قضیه رو با تقدیم اصالت عدم استخدام پیش بردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اصل عدم استخدام جاری بشه، اصالت عموم اصلا جاری نشه به نظر آقای خویی. ما با این بیان گفتیم با جریان اصالت عموم جایی برای اصالت عدم استخدام نمیمونه. پس بنابراین دیگه با این اشکال و جوابی که کردیم، با این تقریر جدیدی که الان خدمتون عرض کردم، دیگه با نوبتی هم برای قول سوم به نظر نیست. قول سومی بود که هر دوتای اینها تعلیقی هن. قول سوم اینه که اصل عدم استخدام و اصل عموم هر دو تعلیقی هن، نه تنجیزی، و وقتی که مخفوف به قرینه برخلاف بوده باشن جاری نمیشن این دوتا است، هر دو با هم الان تعارض میکنن. فیت ساقتان فلابد من الرجوع الى الاصل العملی. با این بیانی که اومدیم گفتیم که اصالت العموم جاری میشه و مجرا داره در مانند و فی وصل عدم استخدام مجرا نداره و جاری نمیشه و اصالت العموم تقدم داره بر اصل عدم استخدام، با این بیانی که الان اومدیم ذکر کردیم دیگه هیچ نوبتی برای خلاصه تعارض بین این دوتا نمیاد. مضافم به اینکه یه نکته را من عرض بکنم، تعبیر تعارض تعبیر قشنگی نیست، هر کدوم علت سقوطشون تعارض نبوده، احتفاق به قرینه بوده. این هم توجه داشته باشین کنار جزوه بنویسیم. این از فی کل از کل من هما یعارض الاخر بله تو صفحه 368 به جای یعارض الاخر بسید ولی اصلا کل من هما یتساقتان، همین یتساقتان بله لحتفاف هما بله
یلاحظ علک هم یه لحظه ملاحظه سامنی باشه که اصلا تعبیر تعارض هم مستدل رو
بله منطقه. خب من تعبیر مستدل رو اصلاح میکنم حالا بله این هم خلاصه اضافه کنید که این وحشش تعارض نیست، احتفاف به قلین است. این از این بحثمون در اینجا تموم شد. عرضم حضورتون وارد بحث تعارض مفهوم و عموم میشیم، بحث تعارض مفهوم عموم که باشه برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.